با سلام و روز همگیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. واکنش ها پس از حمله مرگبار در ولایت ننگرهار، ریاست جمهوری افغانستان این حمله را یک جنایت غیر قابل بخشش دانسته. با گشایش مکتب ها برای شاگردان، وزارت معارف میگوید تا توصیه های سی باید خیلی جدی در نظر گرفته شوند. و رئیس جمهور امریکا پس از ابتلا به ویروس کرونا گفته که خودش را خیلی خوب احساس میکنند. ناحساب به وقت افغانستان شد، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. برنامه را آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها، دومین حمله بر ظریفه غفوری شاروال میدان وردک، او از این حمله جان به سلامت برد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پس فردا در یک سفر 4 روزه به هند می رود و موارد مثبت ویروس کرونا در اروپا رو به افزایش نهاده. مشروع خبرها، ظریفه غفوری شاروال میدان وردک از یک حمله شورشیان جان به سلامت برد. خانم غفوری به رادیو آزادی گفت که این حمله دیروز در منطقه کوتل ارغندی در کابل انگام بروی صورت گرفت که به سوی دفتر کارش می رفت. او طالبان را مسئول این حمله می داند. پلیس کابل تا هنوز در مورد حمله چیزی نگفته. پیش از این نیز حمله بر ظریفه غفوری در کابل صورت گرفته بود که در نتیجه آن وی به صورت سطحی زخم برداشت. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک سفر 4 روزه به هند می رود. آقای عبدالله با مقام های ارشد هندی در مورد همکاری و نقش آن کشور در روند صلح افغانستان گفتگو خواهد کرد. به گزارش رسانه های هندی این سفر در 6 اکتبر یعنی 2 روز بعد آغاز می شود. این نخستین سفر عبدالله به هند پس از انتخاب او به حیث رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان است. آقای عبدالله هفته گذشته در یک سفر 3 روزه به پاکستان رفت و با صدر اعظم، رئیس جمهور، وزیر خارجه و سایر مقام های آن کشور در مورد تلاش های صلح افغانستان گفتگو کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک بمبگذار انتحاری را پیش از رسیدن به هدف در ولسوالی میوند کندهار از بین برده است. خواجه یحیی علوی، سخنگوی قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان، در پیام در این مورد جزئیات داد.
یک اراده واسطه مملو از مواد انفجاری از طرف دشمن که میخواست بالای کمپ بیابانه که ولسوالی میوند که پرسنل کندک 6 ماست خدا با قراول نزدیک بسازه و خدا انفجار بده که خوشبختانه از طرف پرسنل قهرمان قلوز 5 جتل مورد شناسایی قرار گرفته و قبل از اینکه بعدا برسه واسطه انفجار نموده.
در ادامه آمده که در این انفجار کسی کشته یا زخمی نشده است. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی نپذیرفته. دفتر والی اروزگان میگوید شورشیان طالبان با هم درگیر شدند و 8 تن را کشته و زخمی کردند. احمد شاه ساحل، سخنگوی والی اروزگان، بر رادیو آزادی گفت این درگیری روز گذشته میان طالبان محلی در منطقه پایگاه محمد نبی خان در شهر ترینکوت رخ داد. با گفته مقام های افغانی، یک مرکز طالبان در منطقه پایگاه محمد نبی خان در شهر ترینکوت مستقر است و در آنجا قماندانان ارشد ولایتی این گروه با هم دیدار می کنند. طالبان تا هنوز در مورد این جنگ چیزی نگفتند. لیگ برتر سالانه فوتبال زنان افغانستان در جریان این هفته آغاز خواهد شد. بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال افغانستان، این لیگ چهارشنبه 16 میزان در کابل آغاز می شود و تا 24 این ماه ادامه خواهد یافت. فدراسیون در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته که در این لیگ 6 تیم از ولایت‌های کابل، هرات، جوزجان، بامیان، غور و بلخ اشتراک خواهند کرد. نومین دور رقابت‌های لیگ برتر فوتبال پسران در حال حاضر در کابل ادامه دارد. روزهای شنبه و یکشنبه مسابقات لیگ برتر برنامه ریزی نشده، اما فردا تیم‌های میوند اتلان و سیمرغ البرز در برابر هم به میدان می‌روند. رادیو آزادی را مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. موارد مثبت ویروس کرونا در اروپا رو به افزایش نهاده است. برخی کشورها در روزهای گذشته محدودیت‌ها را از سر گرفتند. اتحادیه اروپا و بریتانیا در یک روز نزدیک به 48,000 مورد مثبت را ثبت کردند. فرانسه روز شنبه نزدیک به 17,000 قضیه ویروس کرونا را در 24 ساعت ثبت کرد. اکنون پوشیدن ماسک در بسیاری از شهرهای فرانسه اجباری شده. در بریتانیا روز شنبه در یک روز نزدیک به 13,000 مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شد که بلندترین آمار از آغاز این همگیری است. در اسپانیا و جرمنی هم برخی محدودیت ها از جمله حضور کمتر مردم در رستوران ها و میخانه ها به اجرا گذاشته شده. جمهوری چک هم وضعیت اضطراری را از فردا به اجرا می‌گذارد و در نتیجه محدودیت‌ها بیشتر خواهند شد. در آسیا ایران دوباره برخی تدابیر پیشگیرانه را اعلام کرده. همچنان در هند آمار قربانیان در نتیجه همگیری ویروس کرونا از مرز 100,000 تن گذشته است. 6.5 میلیون تن در هند به این ویروس مبتلا شدند. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکنز در سطح جهان شمار مبتلایان اکنون به نزدیکی 35,000 تن رسیده است. از میان آنها بیش از 1,031,000 تن جان باختند و اضافه از 24 میلیون تن دوباره شفا یافتند. و رئیس جمهور آمریکا پس از ابتلا به ویروس کرونا گفته است که خودش را خیلی خوب احساس می‌کند. دونالد ترامپ که در حال حاضر در شفاخانه به سر می‌برد در یک پیام ویدیویی کوتاه گفته که انتظار دارد با بهبودی کامل مبارزات انتخاباتیش را برای انتخابات سوم نوامبر مکمل سازد. ترامپ دیروز در توییترش گفت که چند روز آینده آزمون اصلی خواهد بود. با گفته گروه‌های صحی دونالد ترامپ تب و مشکل تنفسی ندارد. آزمایش ویروس کرونا بر دونالد ترامپ و همسرش در 2 اکتبر مثبت اعلام شد. سپس رئیس جمهور را به یک شفاخانه نظامی انتقال دادند. در ماه‌های اخیر آزمایش ویروس کرونا شماره از کارمندان قصر سفید و برخی از سناتوران آمریکایی مثبت بوده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه واکنش ها پس از حمله مرگبار در ولایت ننگرهار، ریاست جمهوری افغانستان این حمله را یک جنایت غیر قابل بخشش دانسته. با گشایش مکتب ها بروی شاگردان همه می خواهند تا توصیه های صحی خیلی جدی گرفته شوند.
ماکس بپوشند، دستکاز بپوشند، استاد باید شاگردان دور دور بشانه.
نبود خدمات صحی در مناطق دوردست ولایت بامیان به نگرانی باشنده های این ولایت افزوده.
سه ماه پیش دارم دو خانم پیش زی که در شفتانه دیده دیده خودشون سبسه زنده.
مکتب مولانا عبدالرحمن جامی در ولایت هرات، با این مکان در جریان برنامه بیشتر آشنا خواهید شد.
زن حضرت جامی صاحب قم راز دل می برد روی دلارای نبی.
در جهان رئیس جمهور آمریکا پس از ابتلا به ویروس کرونا گفته که خودش را خیلی خوب احساس میکند. در این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. پیام یک ماه سل در مورد آیندهش.
اگر کسی بر ما از این جای داد یا ماموریت بود یا معلمی بود میگیریم، اگر نبودم دیقانی خود پیش میبریم.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. حمله مرگبار دیروز در منطقه غنیخیل ولایت ننگرهار واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته. ارگ ریاست جمهوری این حمله را یک جنایت غیر قابل بخشش و تلاش مشترک طالبان و سایر گروه‌های تروریستی برای کشتار غیر نظامیان خوانده. در حمله دیروز بر علاوه چندین پلیس 13 غیر نظامی کشته شدند و 10 تن دیگر هم زخم برداشتند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
انفجار شدید موتربم دیروز هنگام صورت گرفت که پس از 6 ماه مسدود بودن مکاتب به دلیل شیوع همگیری ویروس کرونا، دروازه های آنها برای دانش آموزان باز شده، افراد ملکی و شاگردان مکاتب در حال عبور از مقابل تعمیر ولسوالی غنیخیل بودند. جان محمد باشنده غنیخیل میگوید تعداد زیاد دانش آموزان به دلیل آن زخمی شدند که شماری از آنها به خانه می رفتند و تعداد هم برای بعد از ظهر راهی مکتب بودند.
شاگردانی که برای درس به لیسه می رفتند و آنهایی که رخصت شده بودند قربانی شدند. خانه های اطراف ولسوالی و باشندگان آن آسیب دیدند و شماری از مسافران بین راه غنیخیل و مارکو نیز زخمی شدند.
یک شاگرد مکتب که در نتیجه این انفجار پایش قطع شده به خبرنگار رادیو آزادی گفت:
من در شرافت تلورم سیم تولگیش دکان که در الفت علی لیشی شاگرد او پلیر روان و یو دمی بم رخلاش و آنو بزن پید و اسپتال ایران و او خپم نو.
از دیروز به این سو، عکس‌های زخمی‌ها، کتاب و کتابچه‌های پاره و سوخته شاگردان از طریق رسانه‌های اجتماعی نشر می‌شود. در یک کتابچه با دستان کودکانه این جمله نوشته شده: عجیب افراد هستند که حیرت کنی. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این حمله را به شدت محکوم نموده و از تلاش ادامه جنایات توسط طالبان و سایر تروریست‌ها یاد کرده. این حمله در حال صورت گرفت که آقای غنی در جریان سفر به پکتیکا بود و در آنجا در یک نشست با مردم محل گفت طالبان باید به فکر آینده بهتر برای این کشور باشند.
طالبان ته ما یو پیغام دیر ساده پیغام
پیام من به طالبان بسیار ساده است. آیا فکر کرده اید که فردا چگونه در این سرزمین با هم زندگی خواهیم کرد؟ معاون صاحب، من و همه همکارانم هر روز به دنبال چگونگی تأمین هزینه زندگی برای زنان بیوه شما هستیم که برای چندین نسل فرزندان شما که به مکتب نرفتند چگونه زمینه را مساعد بسازیم؟ به رهبران شما چگونه عزت فراهم کنیم؟ بیایید خود را به یک نیروی مثبت تبدیل کنید. بیایید دست به دست هم داده امنیت و رفاه را برای همه افغانستان فراهم کنیم.
پول افغانستان کی وادارو؟
حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان نیز این حمله را یک توطئه آشکار برای برهم زدن گفتگوهای صلح خوانده و از هر دو جانب خواسته که به خشونت‌ها پایان دهند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما هم گفته که با عاملان این رویداد باید محاسبه شود. تا هنوز هیچ کس مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برای رادیو آزادی گفت که آنها در مورد این که چه کسی این حمله را انجام داده تحقیقات میکنند.
حمله در ننگرهار و آن هم با آغاز درس مکتب ها. بیشتر کودکان و غیر نظامیان از این رویداد آسیب دیدند. شاگردان با وجود ناامنی ها در حالی که ویروس کرونا هم بر جامعه سایه افکنده درس هایشان را از روز شنبه آغاز کردند. وزارت معارف افغانستان می خواهد تا توصیه های صحی خیلی جدی در نظر گرفته شوند. درس مکتب ها با همگیری ویروس کرونا در جریان امسال کاملا متوقف شده بود که در دو مرحله، نخست در اول ماه سنبله و حالا هم برای تمامی صنف های باقی مانده آغاز شد. جاوید حسنزاده از کابل جزئیات می دهد.
آغاز آموزش حضوری صنف اول تا 12 مکاتب دولتی پس از 6 ماه تعطیل. آموزش حضوری شاگردان در مکاتب دولتی افغانستان به خاطر گسترش ویروس کرونا با تأخیر آغاز شده است. پیش از این در اول ماه سنبله آموزش حضوری در مکاتب خصوصی به گونه کامل و در مکاتب دولتی تنها دروس شاگردان صنف 11 و 12 آغاز شده بود. در سالهای گذشته مکاتب و سال تعلیمی در پایتخت و اکثر ولایات در دوام عمل آغاز می شد. شاگردان خوشحال هستند از این که مکاتب دوباره آغاز شده است، اما با ترس از ویروس کرونا. عبدالبصیر و خدیجه دو تن از شاگردان مکتب بی بی مهرو در کابل:
والا بسیار کار خوب شد و باید نکات سیر مراد کردن به خاطر ساعت خودشان در اصل 20 نفر میشینن کال و رقم نیست. سال مکتب ها همه شروع شده 40-45 نفر میباشن، هم باشه بهتر از
بسی که مکتب ها شروع شد درس پس هم نشد. در یک چوکی باید یک شاگرد سیشته شد، ماکس بپوشن، دیسکاز بپوشن، استاد باید تا گردان دور دور بشانه.
به اساس فیصله کابینه حکومت افغانستان و هماهنگی میان وزارت‌های معارف و صحت عامه، 12 میزان روز آغاز دروس مکاتب برگزیده شده بود که امروز عملی شد. خانواده‌های شاگردان میگویند در کنار حکومت و مکاتب، آنها نیز مکلف هستند که به صحت و نظافت فرزندانشان توجه داشته باشند. حاجی محمد زمان که فرزندانش را به مکتب آورده بود، به رادیو آزادی گفت:
اما مکتب خود اگه غلط کرد راست به خانه خود پس بیا و زیت رول ده یا پامیل داره پامیل باید هدایت قوی باری بتا و اینا را باید همیش کنترول و مراقبت کنه در خانه که آمدن دست و پای و دروی ازیرا مکمل بشوه به صابون چرف کنه و پاک کنه سر.
نوریه نزهد سخنگوی وزارت معارف نیز از خانواده ها این تقاضا را دارد. وی همچنان میگوید برای تمام مسئولان مکاتب سفارش شده است تا برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا بیشتر از گذشته توجه کنند. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید حالا ویروس کرونا در کشور کاهش یافته است.
خواسته هایی که وزارت صحت عامه داشتن عبارت بودن از جلوگیری از دست دادن و بغل کشی و روبوسی و همچنان استفاده از ماسک خانگی. موارد را ما کوشش میکنیم که شاگردان ما 100% مراعات بکنن. توصیه ها در حد تکرار میشه و گوشزد میشه به شاگردان که یک عادت ترک ناشدنی به اونا مبدل شود.
در این حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید حالا ویروس کرونا در کشور کاهش یافته است، اما تاکید دارد که خانواده ها، مکاتب، پوهنتون ها و ادارات دولتی برای جلوگیری از گسترش این ویروس در هر زمان آماده باشند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا 9:16 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، تا لحظات بعد برایتان در مورد نبود خدمات صحی در بسیاری از مناطق دورافتاده ولایت بامیان خواهیم گفت. همچنان با مسجد مخدوم در ولایت هرات که بیش از 5 قرن قدمت دارد هم آشنا خواهید شد. این مکان است که مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی در آنجا امامت کرده و آموزش داده. اما حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. ستار فروغ برخی از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
مجله نشنل انترست مطلب را تحت عنوان بسیاری از موانع قبل از صلح در افغانستان باقی مانده است نشر کرده. مجله می نویسد مذاکراتی که در 12 ماه سپتامبر در دوحه آغاز شد هنوز به گفتگوی رسمی بین دولت افغانستان و طالبان تبدیل نشده. نشنل انترست در بخشی از مطلب به اظهارات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان اشاره کرده که قبل از آغاز مذاکرات دوحه گفته بود اخلالگران نمیخواهند روند صلح پیش برود و افرادی هستند که وضعیت موجود را نسبت به توافق صلح ترجیح می دهند. به باور نویسنده مطلب یکی از عوامل موجودیت اخلالگران که خلیلزاد در مورد آنها صحبت کرده تداوم وضعیت موجود برای تأمین اقتصاد جنگ است. در ادامه مطلب به گروه های تروریستی مانند داعش به عنوان اخلالگران صلح اشاره شده و گفته شده است که این گروه مسئول بیشتر خشونت ها در چند ماه اخیر بوده. نشنل انترست می نویسد که یکی دیگر از اخلالگران احتمالی خود طالبان است، گروهی که به گفته مجله به تفسیرهای بنیادین خود از اسلام معروف است. مجله همچنان نوشته که اظهارات رهبران طالبان در دوحه نشان می‌دهد که آنها جهانبینی لیبرالتری را اتخاذ کردند. اما در ادامه مطلب می‌خوانیم که در هفته‌ها و ماه‌های آینده روشن خواهد شد که در طالبان چی تغییرات وارد شده است. و نشریه ایرویشیا هم مطلب را درباره مذاکرات صلح افغانستان نشر کرده. نشریه می نویسد که طالبان و حکومت رئیس جمهور محمد اشرف غنی که از حمایت ایالات متحده برخوردار است ممکن دوباره به سمت بنبست بروند، زیرا به گفته ایرویشیا ایالات متحده پس از جنگ مصیبت بار خود با طالبان قصد دارد از افغانستان بیرون شود و اشرف غنی و طالبان درباره آیندهشان تصمیم بگیرند. امریکا بر مبنای توافق 29 فوریه با طالبان گفته که نیروهایش را از افغانستان ظرف 14 ماه بیرون می کند. آغاز مذاکرات مستقیم میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان بخشی از این توافق است. این مذاکرات حدود یک ماه پیش در دوحه آغاز شد، اما گروه های تماس دو طرف درباره طرز العمل کاری به توافق کامل هنوز دست نیافتند. ایرویشیا می نویسد که جدا از اختلاف درباره حقوق زنان، این چالش هم وجود خواهد داشت که آیا در مورد آتش‌بس پایدار در افغانستان توافق خواهد شد یا خیر. نشریه اما در ادامه نوشته که مذاکره کنندگان احتمالاً در مورد تمام اصول گسترده توافق خواهند کرد، بجز نظام جمهوری در افغانستان، زیرا به گفته ایرو ایشیا طالبان هنوز هم خود را امارت اسلامی می نامند.
نو 20 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. نبود خدمات صحی در مناطق دوردست ولایت بامیان به نگرانی باشنده های این ولایت افزوده. مردم میگویند در برخ مناطق مراکز صحی اندکند، خدمات صحی کیفیت پایین دارد و مرکزها خیلی در فاصله های دور از هم قرار دارند. افزایش این مشکل باعث شده تا در بسیاری موارد بیماران به ویژه زنان و کودکان جان دهند. گلامیز شریفی در همین مورد از بامیان جزئیات می‌دهد.
حبیبه هاشمی 26 ساله معلم مکتب است. حبیبه در ولسوالی کوهستانی و دوردست ورس بامیان زندگی می کند. او می گوید دور بودن مراکز صحی در این ولسوالی سبب شده که بیشتر مادران و کودکان بیمار جان دهند. با گفته خانم هاشمی در ولسوالی ورس 20 مرکز صحی وجود دارد، اما به دلیل پراکندگی جمعیت جوابگوی نیازهای مردم ورس نیستند.
مشکل زیاد دولت ولی برای درباره این مشکلات صحی است. برای چیزی است که یک رسوالی است که کلان کوتال است مناطقات و از اکم بسیار طولانیه بگم مشکلاتش از خانه کلینیکای زیادی داره. چون این سال زمزی یک دسه ما پیش دارم دو خانم پیشیزی که در شفخانه دیرسه دیگه خود چیز چیزی که زنگ است.
خانم هاشمی از مشکلات مراکز صحی موجود در این ولسوالی میگوید.
خیلی کمبوتاد دارم، مثلا اگر مورا که کسای مریض های از مناطق دو دست میک یا شیخول ورست یا مثلا از سرخوزی ورست کنه، اگر میه در مطق 6 ساعته یا 7 ساعته با میه در شبخانه باز خیلی مشکل های آجیل داره، باز یکو کم دوایی که از خود شبخانه بگه دوای شراجی در بیرون.
تنها یک شفاخانه در مرکز ولسوالی ورس از 11 سال پیش تهداب گذاری شده بود، اما کار ساختمانی اش نیمکاره مانده. در این ولسوالی دوردست بیش از 120 هزار نفر زندگی می کنند. مثل حبیبه دیگر باشندگان ورس می گویند که اکنون قسمت های شفاخانه نیمکاره را برف و باران ویران کرده. آنان خواستار تکمیل کار ساختمان شفاخانه هستند. پنجاب دیگر ولسوالی کوهستانی بامیان است. آنجا هم مردم شکایت مشابهی دارند. آنان میگویند که ساختمان 2 کلینیک صحی 5 سال قبل به کمک نهادهای خصوصی ساخته شده، اما تا هنوز فعال نشده. امین دانشیار فعال مدنی در بامیان است. او میگوید در کنار کمبود مراکز صحی، نبود دکتران مسلکی و کمبود ادویه نیز باعث شده که مردم از خدمات صحی مناسب محروم بمانند.
در سطح ولایت بامیان مشکلات صحی، چالش ها و مشکلات صحی در قسمت عرضه خدمات، در قسمت نبود تعمیر وجود دارد. در بیشتر مراکز های صحی ترمیم نشدن و پوشیده هستند. سال گذشته بود که یک خانم از ولسوالی ورست به خاطر نبود را و نبود افراد متخصص اینا آمد در شبخانه ورست، دیگه اونجا هم نبود افراد متخصص اینا را رپر کردن در بامیان به خاطر برفباری و راه‌های صعب العبور، یعنی خانم در کوتل شاطئ نمی نتونست که به مرکز بامیان انتقال بده، یعنی از بین رفت، یعنی یک از نمونه باعث شده.
مسئولان اداره صحت بامیان میگویند که تلاش‌ها برای حل مشکلات مردم جریان دارد. علی آقا ایوب ناصری رئیس صحت عامه بامیان به رادیو آزادی گفت:
در این روزهای نزدیک ما شاید در ارتباط استخدام پرسنل ارتقایی شفاخانه یک تیمی از وزارت خدمات شاید هفته آینده و موضوع ارتقا روی کار شود.
آقای ناصری گفت به زودی شفاخانه ولایتی بامیان به حوزه ارتقا می کند و خدمات صحی را به گونه بهتر در اختیار مردم مناطق مرکزی قرار خواهد داد. اما این وعده ها برای برخی از مردم محلی مثل حبیبه هاشمی دلگرم کننده نیست. با گفته خانم هاشمی، مسئولان اداره صحت بارها وعده های مشابهی داده، اما تا هنوز هیچ یک آنها عملی نشده. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
سلام ساعت حالا 9:24 دقیقه به وقت افغانستان و 12:54 دقیقه شب به وقت واشنگتن است، جایی که رئیس جمهور امریکا پس از ابتلا به ویروس کرونا گفته خودش را خوب احساس میکند. دونالد ترامپ که در حال حاضر در شفاخانه بسر میبرد در یک پیام ویدیویی کوتاه گفته است که انتظار دارد با بهبودی کامل مبارزات انتخاباتیش را برای انتخابات سوم نوامبر مکمل سازد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
دکتر شان کانلی دیروز در یک کنفرانس خبری در شفاخانه والتر رید در حومه واشنگتن گفت وضعیت صحی و روحیه دونالد ترامپ خیلی خوب است، وی در 24 ساعت گذشته تب نداشت و در حال حاضر از اکسیژن استفاده نمی کند. به گفته تیم صحی، علائم بیماری آقای ترامپ از جمله سرفه و بندش بینی در حال بهبود است. اما دکتران با وصف سوالات مکرر خبرنگاران برای روشن ساختن این که آیا رئیس جمهور ترامپ تا اکنون از اکسیژن استفاده کرده از پاسخ خودداری کردند و همچنان در مورد این که درجه تب دونالد ترامپ چقدر بلند بوده معلومات ندادند. دونالد ترامپ که به خاطر ابتلا به ویروس کرونا در مرکز صحی ملی نظامی والتر رید تحت تداوی قرار دارد، قبل از رفتن به این مرکز در یک پیام ویدیویی ثبت شده در قصر سفید گفت:
من می خواهم از همه به خاطر پشتیبانی فوق‌العاده تشکر کنم. من به شفاخانه والتر رید می روم. فکر می کنم خوب خیلی کار می کنم. ما مطمئن خواهیم شد که همه چیز درست شده. وضعیت بانوی اول خیلی خوب است. بنابراین از همه شما متشکرم. من قدردان آن هستم و هرگز آن را فراموش نخواهم کرد. متشکرم.
قصر سفید می گوید که دونالد ترامپ چند روز آینده را در این شفاخانه نظامی سپری خواهد کرد. کیلی مکنینی سخنگوی قصر سفید دیروز در یک اعلامیه گفت که دونالد ترامپ 74 ساله به سفارش دکتر معالج و متخصصان صحی از شفاخانه والتر رید کار خواهد کرد. نتیجه آزمایش بیماری کووید 19 رئیس جمهور ترامپ و بانوی نخست ملانیا ترامپ بعد از آن مثبت اعلام شد که نتیجه آزمایش هوب هیکس مشاور ارشد وی که اخیراً چندین بار با او سفر کرده بود به ویروس کرونا مثبت اعلام شد. هوب هیکس به تاریخ 29 سپتامبر توسط تیاره ایر فورس وان با رئیس جمهور به نخستین مناظره ریاست جمهوری به کلیولند و 30 سپتامبر توسط هلیکوپتر ریاست جمهوری با دونالد ترامپ برای اشتراک در یک گرد همایی به مینسوتا سفر کرده بود. در این حال یک روز پس از انتقال رئیس جمهور آمریکا به شفاخانه، آزمایش یک سناتور دیگر آمریکایی به ویروس کرونا نیز مثبت اعلام شد. بن والکل سخنگوی رون جانسون سناتور جمهوری خواه از وینسکانسن در یک اعلامیه گفته که آزمایش سناتور جانسون به ویروس کرونا مثبت است، اما وی احساس سلامتی کرده علائم را تجربه نمی کند. قبل از این آزمایش مایک لیس سناتور جمهوری خواه از ایالت نورت کارولینا و تام تیلکس سناتور جمهوری خواه از ایالت یوتا نیز به ویروس کرونا مثبت اعلام شده بود. در ماه‌های اخیر آزمایش ویروس کرونا تعدادی از کارمندان قصر سفید از جمله کیت میلر معاون مطبوعاتی مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا و همچنان رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید مثبت بوده است.
رنگ های زندگی.
اسم ما نورالله است، باشنده شهر کندز. کدام تو وظیفه خاص نداریم، دقانی داریم یعنی، و اینجا از طرف روز کارهای خود پیش میبریم، کارهای دقانی رو، و از طرف شب ما امیجا پانتونی خود میخونیم، درسای خود با پیش میبریم.
علاوه از خود کس دیگه هست که به امرای کمک و یاری کنه در زمین و یاد با؟
نه خیر، برادره مثلا خرد هستن و نمیتونم خود مثلا گاو مال نگاه میکنه، دیگه تو کار نمیکنه. یک پدر مسافر دارم و بازی وقتا امرای ما کمک میکنه، دیگه تو نفر خاص نداریم که امرای ما کمک کنه.
زمانی که پانتونی خود با پایین رسندین چی میکنین؟ دیقانی خود ادامه میتونه و یا میخوایی که مامور شوند؟
درسته که برای کل ما شما معلوم از آدم های غریبه که در ماموریت و که در معلمی میمانه. اگر واسطه داشتی خب میتونید یک جای، اگر پیسه واسطه یک جای. ما بازم کوش میکنیم بخیر که پانتونی خود خلاص کنیم. اگر کسی بر ما از جای داد یا ماموریت بود یا معلمی بود میگیریم، اگر نبودم دیقانی خود پیش میبریم و دیگر.
فعلا خود دیقانی هم در گذشته مردم کلبه خود دیگه کارهای خود توسط گاو میکردن با مو قوی فیزیکی انجام میدادن. شما کارهای دیقانی خود توسط علم با مو قوی فیزیکی گاو انجام میتونی یا که از ماشینالات تراکتور استفاده میکنی؟
کلبه گاو یک ذره کم شده توسط تراکتور انجام میده و اونمو تراکتور است دیگه کلی کارهای مو دیقانی را میکنه، یک ذره آسان تر شده.
چند جریب زمین دارین و دو چند فصل کشت میکنین؟
و یک پنج جریب زمین داریم، مقصد دو فصل میکنیم. مثلا در فصل زمستان که گندم میپاشیم باز در ماه جوزا پخته میشه درام میکنیم، بعدا باز زمینای ما که شالی کاری است باز نیال میکنیم شالی میشه. باز بعضی وقتا که او نباشه باز ماش و کنجد دیگه بسخن میکنیم.
این تو گفته های وجود داره که گویا در منطقه گروه های مسلح از قبیل طالبان و افراد غیر مسلم از دیخانه و شر زکات میگیره، تا چه حدی مورد حقیقت؟
بله این خو معلوم دار است که طالبان از کل مردمی که در مساحه و منطقه زندگی میکنه و شر میگیرن، که وقتی که خرمن تیار شد میاد دیگه اما او شر خود میگیره. مثلا اگر 100 سیر باشه 10 سیر حتماً میگیره، اگر 200 سیر باشه 20 سیر، یعنی مرتب نمیکنه میگیره میبره.
تشکر.
سپاسگزار هر یک شما هم که تا این دم با رادیو آزادی هستید. با نیمه دوم برنامه رسیدیم و نونیم به وقت افغانستان شد. حالا هم نوبت نشر سرخط خبر هاست. ظریفه غفاری شاروال میدان وردگ از یک حمله شورشیان جان به سلامت برد. خانم غفاری به رادیو آزادی گفت که این حمله دیروز در منطقه کوتل ارغندی در کابل انگام بروی صورت گرفت که به سوی دفتر کارش می رفت. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پس فردا در یک سفر 4 روزه به هند می رود. آقای عبدالله با مقام های ارشد هندی در مورد همکاری و نقش آن کشور در روند صلح افغانستان گفتگو خواهد کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک بمبگذار انتحاری را پیش از رسیدن به هدف در ولسوالی میوند کندهار کشته است. لیگ برتر سالانه فوتبال زنان افغانستان در جریان این هفته در کابل آغاز خواهد شد. موارد مثبت ویروس کرونا در اروپا رو به افزایش نهاده. برخی کشورها در روزهای گذشته محدودیت ها را از سر گرفتند و رئیس جمهور امریکا پس از ابتلا به ویروس کرونا گفته است که خودش را خیلی خوب احساس میکند. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستید. تازه ترین خبرها و اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. همچنان برای آگاهی از تازه ترین خبرها و گزارش ها و دیدن تصاویر و ویدیوها ما را در صفحه اینترنتی ما و شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب دنبال کنید. تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار داریم، هوای تازه و حقیقت چیست. اما پیش از آنها گزارش از هرات در مورد مسجد مخدوم با بیش از 5 قرن قدمت. اینجا مکان است که مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی از شاعران و نویسندگان شهیر امامت کرده و آموزش دیده. مسئولان فرهنگی هرات میگویند این مسجد یکی از مکانهای فراگیری آموزش‌های دینی در دوران تیموریان بوده است. اکنون اما این مسجد به بازسازی نیاز دارد. شاهپور صابر از هرات جزئیات می‌دهد.
اینجا در مسجد مخدوم در شهر قدیم هرات بیش از 550 سال قبل نورالدین عبدالرحمن جامی، شاعر و عارف نامدار، امامت و تدریس میکرده. ساختمان این مسجد یک طبقه از خشت بنا شده و در یک زمان نزدیک به 100 نمازگزار میتوانند در اینجا نماز بخوانند. اما در سمت جنوب مسجد چلخانه جامی و 4 اتاق گنبدی دیده می شود. سقف اتاقها را بارانهای موسمی ویران کرده. مولوی عبدالحکیم حکیما امام فیلی مسجد مخدوم می گوید که این مسجد به مرمت فوری نیاز دارد.
در سال گذشته به اثر بی‌توجهی دولت و ضعف اقتصادی مردم در این ساحه مسجد یک قسمت از او تخریب شده. تلاش بکنند که این قسمت از مسجد ما که مانده باز این هم به اثر بارانهایی که در آینده پیش بینی میشه و معمولا فصل زمستان تخریب نشه.
مولانا جامی در منطقه موسوم به دولت خانه در شهر هرات سکونت داشته، اما بیشتر دوران کهنسالی اش را در مسجد مخدوم سپری کرده. این مسجد در کنار آرامگاه مولانا عبدالرحمن جامی در شمال غربی هرات دو بنای یادگار از مولانا در هرات است. تا کنون هم کودکان در مسجد مخدوم در کنار آموزش‌های ابتدایی دینی با زندگی نامه و اشعار مولانا عبدالرحمن جامی آشنا می شوند.
زل حضرت جامی صاحب قم راز دل آمی بورد روی دلارای نبی.
عبدالواحد سال هاست که به عنوان مدرس علوم دینی در مسجد مخدوم کودکان را آموزش می دهد.
به اینجا همی حلقای درست ما سلسلتان ادامه داشته، حتی اشعار مولانا سامی جامع میخونیم، بعضی از زندگانی از اونها از کتابا برای بچه ها شاگرده میخونیم و شاگرده هاشنری زیادی پیدا کردن با مولانا عبدالرحمن جامعی. حتی اینجا حجره دارن به گوشه، اونا هم همیشه میرن از اونجا دیدن میکنن و همی حلقای درست و سلسلتان از بحیث شاگرد مولانا عبدالرحمن جامعی به مسجد ما همیشه ادامه داشته و انشاءالله ادامه داره.
مولانا جامعی در مدرسه نظامیه هرات از مراکز علمی معتبر در قرن 8 هجری شمسی مصروف آموزش علوم دینی، زبان و ادبیات، عرفان، اخلاق و فلسفه بود. مولانا جامی با وجودی که روابط نزدیکی با دربار تیموریان داشت، اما به هیچ عنوان مدحشان را نگفت. مولانا جامی پس از آشنایی با محمد کاشقری نقشبندی مجذوب تصوف می شود و با فوت مریدش خلیفه طریقت نقشبندی شد. زلمه صفا عامر حفظ آبدهای فرهنگی هرات میگوید که علاقمندان این علوم از کشورهای گوناگون نزد جامی مراجعه میکردند.
شاگردای از اطراف و اکناف هرات و از بلاد غیر هراتی، مثل از اتمتن ادعا بکنه که از مصر و سوریه و ایران و عراق و ترکمنستان و سمرقند و بخارای وقت به اینجا به جهت تدریس علوم می آمدن. بعد از فراغت مولانا صاحب از تدریس مدرسه در مسجد مخدوم که یکی از تخلصهای دیگر مولانا عبدالرحمن جامی مخدوم بوده، در اینجا علاقات درس داشتن، چله خانه های داشتن.
از مولانا جامی ده ها کتاب و رساله نظم و نثر به زبان های فارسی، دری و عربی به یادگار مانده. مسئولان فرهنگی هرات می گویند که تا کنون برنامه‌ای برای ثبت این مسجد در فهرست سازمان علمی فرهنگی جهان یا یونسکو وجود ندارد، چرا که به گفته آنان بناهای مشهوری مانند مجموعه مصلا، گازرگاه، مسجد جامع بزرگ هرات و قلعه اختیارالدین در اولویت ثبت این سازمان قرار دارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
حالا ساعت 9:37 دقیقه با وقت افغانستان شد و ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از میرحمت صافی همکار تکنیکی ما. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفته وار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس هم برنامه حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بزرگان خانواده حق انتخاب و تصمیم گیری را برای جوانان نمی دهند؟ عواقب این گونه ندادن حق انتخاب به جوانان چیست؟ راه حل چیست تا مشکلات بین جوانان و بزرگان خانواده ایجاد نشود؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه را با ضیاءالحق شمس، جامعه شناس افغان، انجام داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
بعضن جوانان میگویند بزرگان خانواده به آنها حق انتخاب و حق نظر دادن را نمی دهند و افکار خود را بالای آنان تحمیل می کنند. به گفته جوانان، بزرگان فامیل به این باور هستند که آنها چیز را نمی دانند و باید تصامیم زندگی را بزرگان بگیرند و این باعث می شود تا بین جوانان و بزرگان خانواده مشکلاتی ایجاد شود. یلدا غفوری فارغ از رشته اقتصاد است. او می گوید در بعض خانواده ها جوانان آزادی فکری ندارند.
مشکل که جوانان ما امروز بیشتر در فامیلای خود با مواجه هستند امین نداشتن آزادی فکری هستند. برشان حق انتخاب دادن همیشه، حق نظر دادن همیشه که اگه نظرم بتن برشان شاید بگوین تو هنوز جوان هستی نمی فهمی. حق انتخاب ندارن بخصوص به حساب رشته تحصیلی خود. به چی را دوست ازشان پرسیده نمیشه دخترم یا پسرم تو چی را دوست داری بخوانی؟ فقط برشان امر میشه تو فلانی چیز را بخوانی. اما متاسفانه فامیلای هم وجود داره که به سویه دکترا اونا تحصیل دارن اما میبینی برای فرزند خود یک رشته را میخوانن تو باید فلانی رشته را بخوانی، تو باید فلانی کار را بکنی. متاسفانه بازم برمیگرده به اینکه ما انجام میتونستی است.
یلدا همچنان افزود هرگاه جوانان در دوره جوانی نتوانند به خواست و انتخابهای خود دست یابند، دوست دارند بعد از ازدواج خواستهای خود را بالای فرزندانشان تحمیل کنند.
که همون چیز را که به دوستانشان تحمیل شده است که باید فلانی کار را بکنن، فلانی رشته را بخوانند، شاید موفق نباشند اما چون بدل خودشان نبود، به خواست خودشان نبود. حتی شاید در دوره که به فنتون میرن و رشته را بدلشان نبوده و توسط فامیل خود کور انتخاب کردن، شاید دو موفق نباشن، شاید درست پیش برده نکنن. پس مقبال یک محصول را پیش برده نکنن، بدل سردی میرن و میبینیم مشتاشون چانس میخورن و از این مشکلات و مشکلات را که بدنا ببار میاره این است که حالا شخص خودش در جوانی دوست داشت فلانی کار کنه اما نتانست او کار بکنه. وقتی خانواده تشکیل داشت او آرزویی که در جوانی خودش داشت دوست داره و آرزو را حالا فرزندش او کار بکنه برش. فامیل های هستن بدنا میگن من مثلا دوست داشتم در جوانی هیچ چیز بخوانم اما با ما فامیل اجازه نداد. حال باید بچه میگیره بخوانم و یا حال باید دختر میگیره.
حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ندادن حق انتخاب به جوانان دلایل مختلف دارد که یکی از دلایل آن نداشتن تحصیلات است.
جوانان در خانه در خانواده خود آزادی ندارن، رتای زیاد داره. یکی خود علتش می فرهنگ ماست، فرهنگ ما فرق میکنه با دیگر کشور را. زیادتر یک کاری را که کنی یک استایل بزنی یا خصوصا در اطراف دیگه بگدید دیگه سونت میبینن و یا همی که بیشتر خانواده سواد کافی ندارن به این خاطر است که جوان آزادی ندارن و یک آزادی خود نه تنها در لباس پوشیدن و استایل زدن و موی، حتی در انتخاب همسر.
به باور نهیر پاینده خانواده ها ناآگاهانه به خواست فرزندان خود توجه نمی کنند و فکر می کنند که هر آنچه آنها تصمیم می گیرند بهتر است.
ما شاهد از این هستیم که اکثر خانواده ها اصلا به انتخاب فرزندانشان توجه نمی کنند در هر مواردی که باشد. شاید شما هم از این الفاظ زیاد شنیده باشید که می گویند ما خوبیشان را می خواهیم، ما به خوبیشان فکر می کنیم، ما تجربه زیاد از زندگی داریم، آنها هنوز جوان هستند، بچه هستند و این همه تصامیم بزرگی است که یک جوان می خواهد برای زندگیش بگیرد. اما نمی دانند که با چه چالش های اجتماعی آنها را روبرو می سازد.
به عقیده کیهان هاشمی اگر به جوانان حق انتخاب داده نشود آنها در آینده قدرت تصمیم گیری را از دست داده و هیچگاه تصمیم خوب به زندگی گرفتن نمی توانند.
با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانان را لطمه میزنه، ضربه میزنه و شخصیتشان و حتی در ساختار امو شخصیتیشان تاثیر میمونه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس.
فرهنگ ناپسند در جامعه یکی از دلایل دیگر است که باعث می شود تا خانواده ها افکار خود را بالای فرزندانشان بقبولانند. شاکر سنگی به این باور است. او همچنان می گوید بعضن جوانان حتی حق انتخاب همسر را نیز ندارند.
خیلی از جوانا، دخترها و پسرها از این ناحیه رنج می برند که متاسفانه در شرایط فعلی هم یک رقم زیادی از جوانان هستند که از طرف فامیلشان برشان همسر انتخاب میشه و او ناگزیر هستند که را انتخاب بکنن. اگر انتخاب نکنن شاید او پسر از خانه خود بکشه و یا امرایش قطع رابطه بکنه. آگهی دهی داده شود از طرف نهادهای مسئول و از طرف رسانه ها یک بازتاب داشته باشد.
که چرا بزرگان خانواده حق تصمیم گیری را برای جوانان نمی دهند، عواقب ندادن حق انتخاب به جوانان چیست و چگونه می توان از این گونه مشکلات جلوگیری کرد؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه را با ضیاءالحق شمس جامعه شناس افغان انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
خب استاد، وقتی که یک نوجوان به دوره جوانی میرسه و میخواد که آزادی فردی داشته باشه، نمیخواد که زیر اثر کسی باشه، اما فامیل حق انتخاب برش نمیتن و میخواین که چیزایی را که خودشان دوست دارن سرش بقبولانن، به نظر شما عوامل از چی است؟
یکی از دلایل عمدهش این است که ساختارها، الگوهای ساختاری، الگوهای روابط، الگوهای شخصیتی و بالاخره روابط اجتماعی و مناسبات اجتماعی همش مدل‌ها و الگوهایش انتقالی هستند، هم شکل گرفته هستند هم انتقالی هستند. شکل گرفته به این معنا که در جامعه انسانی ساخته شدند، انتقالی به این معنا که از یک نسل به نسل دیگری در حال انتقال هستند. به این ترتیب تمام نسل گذشته ما، پدرها ما، پدرکارانای ما در یک سبک‌های خاصی با الگوها و ساختارهای خاص زندگی کردند. بر اونها قابل قبول نیست بیشتر سبک‌هایی که یک باره در سال‌های اخیر بر اساس هجوم فرهنگی در اینجا آمدن. ما در شرایطی که زندگی می‌کنیم فشار انتقال این سبک‌ها هم از نظر نسلی هم از نظر مرزی بسیار جدی و خطرناک است. بعد از این بین اخلاق یک آدم 60 ساله و 40 ساله و 50 ساله و بین اخلاق یک 20 ساله و 30 ساله تفاوت بسیار جدی و خطرناک وجود داشته باشه که ممکن گفتگو بینشون ممکن نشه، بلکه تضاد ممکن باشه.
خب استاد، اگر به یک جوان آزادی فردی داده نشه، در آینده بر از او جوان چی مشکلات را بار میتونه آورده؟
اول از نظر اجتماعی کلانترین مشکلی که وجود میآید به نظر من این است که مانع تغییر اجتماعی میشه. ما همیشه باید جامعه ما الگوهای جدید بگیرن، حالت جدید خود پیدا بکنه یک جامعه، اما جریان اجتماعی کند میشه، آهسته حرکت میکنن. ما به نسل بعدی که امیدوار هستیم بهتر از ما زندگی بکنن با مشکل روبرو میشیم و باز امو عقده ها و امی قالب ها و امی گرفتاری ها و امی محدودیت هایی که ما فعلا داریم، امی محدودیت ها میره به نسل ها و استعداد های بعدی، اونها رو هم میقصه زیر فشار قرار میده. در سطح متوسط نهادهای ما را ممکن است منزوی بسازن، نهادهای ما را ممکن است در حالت های غیر واقع بینانه یا حالت هایی که باعث مشکلات ارزشی، مشکلات اعتقادی و هنجاری میشه واقع بسازن. در سطح خوردن بین افراد ممکن است مشکل ایجاد بکنه، ممکن است یک فرد از نظر روحی و روانی زیر فشار بگیره، به عقده ها بکشانه، سرخوردگی، باعث رفتار خشونت آمیز، باعث کسالت اجتماعی، باعث ناامیدی، باعث سرخوردگی های اجتماعی و انواع بلای دیگه ممکن است شوه که مربوط به روانشناسی اجتماعی میشه.
خانواده هایی که به جوانایشان آزادی و حق تصمیم گیری را میدن، این آزادی باید تا چه حد باشه و در کدام مسائل باشه؟
من مشخصا نمیتونم یک مورد رو تشخیص بتون بگویم که در این مورد میتونه خانواده مثلا آزادی بده. مشکل این است که یک خود تحقیق نشده در جامعه ما در این مورد. دوم، الگوهایی که موجود هست میتونه به جای اینی که باعث جمع متمرکز شدن یا جمع شدن باشه، باعث پراکندگی و پریشانی باشه. مثلا اگر ما بگویم که در مورد آینده اینها میتونه برشان که وقتی اطفالشان و نوجوانانشان بر آینده فکر میکنن، با آینده تصمیم میگیرن، اینا آزادی بدن، از کجا میتونیم تشخیص بدیم که آزادی های خودشان را به نفع درست آینده خودشان استفاده میکنن؟ معلوم نیست. الگوهای موجود بیشتر سنتی هستن، یعنی الگوهای ما میره ما را ارجاع میده به پدرها و پدرکرانای ما. ما میبینیم که اونها این گونه عمل کردند، به این نتیجه رسیدند، ما این گونه عمل میکنیم یا نمیکنیم تا به این نتیجه برسیم. الگوی ما کهنه شده است، ما الگوی جدید نداریم، فرمول جدید نداریم. اما یک مکتب به نام مکتب انسجام و توافق هست. از اون نظر هر قدر که بین افراد جامعه اتفاق وجود داشته باشه در یک چیزی، در یک ارزشی، در یک سمبل، در یک نماد و در یک هنجار، میتونه باعث دوام این زندگی اجتماعی باشه، دوام زندگی خانوادگی باشه. من فکر میکنم باید استاد پانتون یک الگو باشه، از اونجا معیار خود بگیریم و ما مثلا ارزش های گذشته و جدید خود با اون معیار عیار بکنیم، هم جوانای ما هم مسافدای ما. در غیر از او این تضاد و کشمکش یک تقابلی هست که هر کدام غلبه پیدا کنه، او برنده میدان است، به اون واقع میشه، اما میمونه چی ما بخوایم چی نخوایم، خوب باشه یا بد باشه.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که رویا معدومی تهیه و من عفیفه ساکب برای شما تقدیم کردم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، با برنامه حقیقت چیست به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. اداره هوشناسی افغانستان هشدار داده است که چند روز آینده چندین ولایت گواهی بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها خواهند بود. احمد تمیم عظیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی، میگوید که رساندن کمک به شماری از این ولایت ها آغاز شده و تاکنون به پروان، پنشیر، مواد غذایی و غیر غذایی پول نقد کمک شده است. در این برنامه با آقای عظیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در رابطه با آمادگی های این وزارت صحبت کردیم.
همقسمی که شما گفتن، دیروز اداره محترم هواشناسی با ما گزارش در میان گذاشتن که در 9 ولایت کشور به شمول کابل احتمال بارندگی و سیلاب ها میرد که از تاریخ 8 الی 9 که امروز ختم تاریخ 9 است. بنان ما اطلاعیه را به ولایاتی که مثل کنر، نورستان، بدخشان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، ننگرهار اینا شامل میشه. اطلاعیه را با کمیته ولایت مورده با حوادث در میان گذاشتیم. جدا از اون ما قبلا بر اساس پلان مدیریت سیلاب‌های ما به ولایات هم پول نفت، مواد غذایی، غیر غذایی انتقال دادیم. شما در جیان هستیم که دیروز ما مواد غذایی کمکی جمهوری قزاقستان به کابل افتتاح کردیم که از اونمو موادایی بود که تقریبا برای 40,000 خانواده اینا کمک کرده بودن. ما به ولایات پروان، پنجشیر، کاپیسا، لوگر، میدان وردک و اینا، بامیان همچنان بس 7 ولایت انتقال داده بودیم و تقریبا 5 الی 10,000 خانواده برای کابل اختصاص داده شده که او هم دیروز افتتاح شد. یعنی بنان آمادگی های غذایی، غیر غذایی و پول نقد در تمام ولایات وجود داره، مخصوصا ولایاتی که تحت تهدید سیلاب ها قرار دارن. همین ولایتی که در شما یادآور شدم، کمیته ولایتی مبارزه با حوادث دیروز بر اساس گزارش که ما برشان شریک ساختیم و هدایت رئیس دولت در امور رسیدگی به حوادث، اونا جلسات خود آغاز کردن. در نقاط تحت تهدید از تحکیم کاری ها را در بسیار ولایات آغاز کردن و هنوز هم ادامه داره تا اینکه اگر ما شاهد بارندگی و سیلاب هایی باشیم، میزان آسیب پذیری و میزان تلفات به مراتب کاهش پیدا بکنن. به او خاطر آمادگی لازم وجود دارن.
درست است عظیمی صاحب، شما از آمادگی ها سخن گفتین، اما در قبلن که سیلاب ها آمده بود تخریبات زیاد داشت، مخصوصا در ولایت پروان تلفات مالی و جانی زیاد گرفت از مردم. یعنی به خاطر جلوگیری از همچو حوادث چی رقم اقدامات روی دست گرفتین؟ مثلا آیا به کمک شاروالی کابل یا نهادهای دیگر به خاطر ساخت دیوارهای استنادی یا خانه هایی که در نزدیک سیلاب ها قرار گرفته، با او چی رقم، یعنی زمینی چی گونه یک مساید ساختین که این مردم تلفات بیشتر مثل که در پروان دیدن باز دوباره به بوت یک مشکل روبرو نشن؟
ببینن خب حوادث طبیعی مبناش تغییرات اقلیمی است. یعنی ما نمیتونیم که کلا زیر صفر قرار بدیم حوادث طبیعی را. دنیا نتونسته، ما خود در جایش، اما تلاش به این میشه که میزان آسیب پذیری را کاهش بدیم. به او خاطر ما از آدرس ریاست کمیسیون دولت مورده با حوادث که معاون صاحب اول در رأس قرار داره و 19 وزارتخانه و ادارات مستقل اعضای کمیسیون هستند، در هماهنگی با اینا تحکیم کاری ها، تطبیق پروژه، آگاهی دهی، همه مسائل را پلان کردیم. این پلان عملا در جریان تطبیق است. استراتژی 10 ساله داریم که مبنای استراتژی.
عظیمی صاحب، شما اشاره کردین به تحکیم کاری ها، آیا این در کدام ولایت هم شروع شده که بالاخره؟
ببینید ما از 2 سال به این طرف پروژه های وقایعی را در 25 ولایتی که تحت تهدید بلند قرار دارن تطبیق کرده رسیم و هنوز هم جریان داره. نزدیک به 80 پروژه وقایوی است که اینا از 2 سال به این طرف در جریان تطبیق است و با تطبیق از اینا به هزارها خانواده مسئولیت ایجاد میشن. اما بر اساس اطلس آسیب پذیری 25 ولایت در سراسر افغانستان و 107 ولسوالی، مجموعا 250 قریه تحت تهدید بلند سیلاب ها قرار دارن، با اونا آمادگی های لازم گرفته شد، پروژه ها تطبیق شده است و تحسین کاری ها هم جریان دارن. و تلاش به همین است که ما بتانیم میزان آسیب پذیری را کاهش بدهیم. وزارت محترم فواید عامه انکشاف دهات، ترانسپورت، وزارت دفاع ملی و عنوان تیمای جزیون را با ما همکار هستند، اما هماهنگی دارند. عملا ما در ولایاتی که نگرانی از آدرس سیلاب ها است هماهنگ هستیم تا از بروز سیلاب ها از شدت از او کاهش دلوگیری کنیم. منظور گفتیم با تمام همین نهادهایی که اعضای کمیسیون هستند ما هماهنگی داریم، مخصوصا در همین ولایاتی که تحت تاثیر سیلاب ها قرار دارند، هم تیمای ماشینری و وسایلی هایی که لازم است وزارتخانه‌های مثل انکشاف داد فواید عامه در اختیار کمیته ولایت مرزه با حادث قرار دادن. وزارت دفاع ملی، وزارت محترم داخله، نهادهای امنیتی، همه از اینا به عنوان تیمای جیون نجات اعضای کمیته ولایت مرزه با حوادث هستن. آمادگی ها برای وضعیت اضطراری هم هست، آمادگی ها برای وضعیت عادی که ما تطبیق پروژه ها داریم وجود داره.
و عظیمی صاحب، میایم به ولایت پروان. یک ماه حدود یک ماه پیش به ایجاد سیلاب آمد و تلفات زیاد به مردم وارد شد، یعنی هنوز مردم جای درست نخواد داشته باشن که مثلا به خاطر بودو باشن. اگه بار دوم بازم این ده هشدار اداره هواشناسی آمده که در پروان دوباره احتمال سرازیر شدن سیلاب است، به ویژه به خود ولایت پروان چی کردین که بازم به مت یک خسارات یا مثلا مردمش باز دوباره دچار هم چی یک مشکل نشه؟
رئیس بیدامور ادارت دارن واید عملیاتی امور اونا بررسی های ابتدایی و ارزیابی خود انجام بدن که از کانال های شهری باز شود، مسئل برها باکاری شود و دیوارهای استنادی لازم تطبیق شود که اونا و مسئولیت از دوست برسن. اما خانه هایی که کلن تخریب شده برای ادارت رئیس جمهور و پیشنهاد مهم صاحب اول که نزدیک به 17 خانه که کلن تخریب شده در پروان و جن ولایات دیگه، ما مبلغ بیش از 1,200,000 افغانی برای هر خانواده در نظر گرفتیم. بودجه از این منظور شده و به زودی توزیع میشه که تا حداقل خانه‌هایی که لازم است درشون ساخته شوه و امدار معیشت بکنن.
عظیمی صاحب، به می شما اشاره کردین به خانه ها، به ساخت خانه ها که مثلا در نزدیکی دریاها می باشه یا در جاهای پر خطر می باشه، آیا این اداره با شاروالی کابل یا نهادهای زیرآب
در تمام ولایات
در مجموع
وزارت محترم شهرسازی ماستر پلان شهری مربوط از اونا میشه که ما هماهنگ هستن و ساعاتی که سلبر است تحت تهدید از دامنه های تپه هستن ما تفاهمنامه را به امضا رسوندیم که هیچ کس حق اعمار خانه را در اون ساعات ندارن، حتی تاسیسات دولتی هم اجازهش نیست. بنان غیر ماستر پلانی در هر صورتش اگر مناطقی که تحت تهدید امنیتی قرار دارن که اگر ما نمیتونیم اونجا دسترسی پیدا بکنیم، ولی در هر صورتش بنان ما مصمم به این هستیم که خانه‌هایی که غیر معیاری هست برای تخریب از اونها هم اقدام بکنیم و اون ساحات را پاک سازیم از مردم که در اونجا زندگی نکنن و تحت تهدید است.
از این میشه تابال شما اشاره کردین به خانه‌های غیر معیاری، سیل خو هشدار سیل و مثلا حوادث طبیعی از سال‌ها به این طرف از در افغانستان، یعنی در جریان همه قدر سال‌های ساحات تخریب هم شده یا خیر یا در حال تخریب شده؟
ما در بدخشان کار کردیم، در فرای کار کردیم، در جریان سیلاب‌های تعداد خانه‌ها تخریب شده، یکی‌هاشون باقی ماندن. ما برای از اونا در جای دیگه زمین های دولتی را تدارک دیدیم در امان گذارت شرط شدید خانه ها برشان ساخته شد. مثلا در بدخشان در ولسوالی درعی مارگو اینا هم انتظار مرکز فیض‌آباد این مشکلات بود که انتقال شد به ساحات مسموم و در فرا هم که در نواحی مختلفش سیلاب‌ها را سال 97 شاهد بودیم، اونجا هم در نزدیکی میدان هوایی برشان خانه ساخت آغاز شده، تکمیل میشه به زودی تحلیل میشه و اونا هم از این وضعیت نجات پیدا میکنن. یعنی قطعاً در اولویت کاری ماست که خانه های غیر معیاری در مانگی با شهرسازی باید پاککاری شه و مخصوصا خانه هایی که در تحت تهدید حوادث طبیعی قرار داشته باشن.
عظیمی صاحب، میایم به شهر کابل. در شهر کابل کدام ساحات غیر معیاری است و با تهدید سیلاب ها روبرو است و به چی اقدام شما در
شهر کابل؟ شهر کابل مسئولیت بعد شهرولی کابل است، یه استثناء از سایر ولایات، ولی ما با عنوان اعضای کمیته و هماهنگ هستیم. کابل از چند ناحیه آسیب پذیر است، از سیل آسیب پذیر هستند، از کتله سنگایی که در دیمزنگ اینجا شما شاهد هستین اینا هم خانه ها را تحت تهدید قرار داده. بنان ما در قسمت تخریب سنگ ها هم اجراءات خود داریم، همین لحظه هم تیمای ما هستن در اون ساعت که سنگ هایی که این تهدید را برای خانه ها بار آورده اونا باید تخریب شود. و در قسمت سیلاب های دریایی که دریای کابل نگرانی است، در همانگی با شارولی کابل سال گذشته ما تحکیم کاری خود داشتیم شما شاهد بوده و برای از او یک برنامه جامع شارولی در نظر گرفته که شما میشه از اونا با این مورد بپرسن ولی ما هماهنگ هستیم هم رایشان.
تشکر، سلامت باشین. شما پیشتر اشاره کردین به ولایت بدخشان، ولایت بدخشان از دیگه ولایت افغانستان که در بیشتر آسیب پذیر است، به خاطر رساندن کمک ها به این ولایت چه اقدامات روی دست دارین؟
رساندن کمک ها خوب ولسوالی های مختلف داره که مسیر راه صعب العبور است. ما از هلیکوپترهای نظامی که در هماهنگی با وزارت محترم دفاع میدی و همچنان اداره هوانوردی ملکی که میادین هوایی را در اختیار ما قرار بدن هماهنگ هستیم که اگر وضعیت اضطراری میشه تا ما اونجا در هماهنگی با دفتر یکدین آخان ذخایر استراتژیک را در درواز جا ایجاد کردیم. تقریبا تیمای جستجو و نجات هم که تیمای رضاکاران هستن از طریق این مؤسسه هماهنگ شدن تا ای که اگر اداره محلی به موقع رسیدگی کردن نمیتونن از طریق رضاکارهای ما وارد اقدام شدن الا رسیدن تیمای جستجو و نجات اداره محلی. ای آمادگی هم گرفته شده و در ذخایر استراتژیک هم مواد وجود داره. با آن هم اگر وضعیت اضطراری میشه ما از هلیکوپترها استفاده کرده مواد خود انتقال میتیم به ولسوالی مختلف.
شنونده های عزیز، برنامه حق چیز در همینجا به پایان میرسه. از احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی سپاس که در این برنامه با ما بودن. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.